آتنی در این نبرد بودن و کشته میشن. خب این 300 نفر اسپارتی و لئونیداس که کشته میشن باعث میشه که مورخین یونانی و اروپایی در این 2500 سال گذشته در واقع بر تبل پیروزی بکوبند، این که نشون بدن این مقاومت و از جان گذشتگی این 300 نفر باعث شد که یونان از یک مرگ حتمی و در واقع چیرگی ایرانیان نجات پیدا میکنه. بزرگ نمایی کردن در واقع، حتی فیلمی هم ساخته شد به نام فیلم 300 که سراسر میشه گفت که دروغ و افسانه پردازی در اون هست و هیچ واقعیت تاریخی نداره. خب قسمتی از ناوگان ایران هم در نبرد آرتمیزی در شمال اوبیا دچار طوفان میشه و زیاد دخالتی نداشتن ناوگان یونانی، اینکه آسیب میبینه ناوگان ایران و سپس خشایارشا و ایرانیان به سوی آتن رهسپار میشن و در روز 21 سپتامبر یا 30 شهریور اون سال وارد شهر آتن میشن و ارگ شهر آتن رو خشایارشا فرمان میده که آتش بزنن در انتقام آتش زده شدن شهر سارت که 18 سال پیش توسط شورشیان یونانی در آسیای صغیر اتفاق افتاده بود و اونها شهر سارد رو پایتخت ساتراپی لیدی رو آتش زده بودن، برای همین خشایارشا گفت که ارگ شهر آتن رو آتش بزنن و پس از این راهشون رو ادامه دادن برای نبرد دریایی سالامیس، همون جایی که تمیستوکلس آتنی پیش بینی کرده بود برای رویارویی ناوگان یونان و ناوگان ایران. خشایارشا از بالای یک تپه که مشرف به این تنگه سالامیس بود نظارگر نبرد ناوگان‌های ایران و یونان بود که همون گونه که تمیستوکلس در واقع برنامه‌ریزی کرده بود و می‌دونست که ناوگان ایران با اون گستردگی که داره شاید بیش از 400 کشتی نمی‌تونه در این تنگی که عرضش 1.5 کیلومتر فقط آرایش جنگی بگیره و موفق بشه. خب همین اتفاق هم می‌افته و جریان آب که به ضرر ناوگان ایرانی هم بود و این رو پیش بینی میکرده تمیستوکلس آتنی، برای همین ناوگان ایران شکست میخوره در این نبرد که در روز 28 سپتامبر یا 6 مهر ماه سال 480 پیش از میلاد اتفاق افتاد. و پس از این نبرد خشایارشا تصمیم میگیره که به ایران برگرده و در یونان باقی نمونه، خودش البته سپاهیانش رو حدود شاید 50,000 نفر رو باقی میذاره در یونان که کار تصرف یونان رو در سال بعد به انجام برسونن، ولی خودش برمیگرده از داردانل به آسیای صغیر و از اونجا هم به ایران. این که خشایارشا چرا این کار رو انجام میده؟ خب یونانیان پیروزی خودشون رو در سالامیس و شاید ترس و ناامیدی خشایارشا رو دلیل عقب نشینی او میدونن، ولی خب ما میبینیم که فقط خود خشایارشا با بخشی از سپاه برمیگرده و کار تصرف یونان رو تموم شده نمیدونه و در واقع خودش رو شکست خورده نمیبینه، چون پسر عمه خودش مردونیه که البته شوهر خواهرش هم هست در یونان باقی میگذاره برای اینکه کار تصرف یونان رو سال بعد دنبال کنه. پس این نکته‌ای که مورخان یونانی و حتی مورخان اروپایی جدید هم آوازش رو سر دادند که خشایارشا چون شکست خورد و عقب نشینی کرد و گریخته در واقع از یونان، این نمیتونه درست باشه. در همین ماه سپتامبر یا شهریور 480 پیش از میلاد جالبه که کارتاژی ها در واقع تونس امروزی در شمال آفریقا به جزیره سیسیل که اون هم زیر فرمان یونانی ها بوده حمله میکنن، البته با اینکه شکست میخورن، ولی مهم اینه که بخشی از نیروهای یونانی رو که میتونستن از سیسیل بیان به جنوب یونان و به کمک یونانی ها جلوی اونها رو میگیره و مورخان میگن که این نقشه خشایارشا بوده که به کارتاژی ها گفته بود وقتی من به یونان حمله میکنم شما هم به سیسیل حمله کنین تا اونها نتونن نیروی کمکی بفرستن به یونان. جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا است و در واقع میشه جنوب غربی کشور یونان امروزی. خب مردونیه که در یونان باقی ماند با شاید سپاهی حدود 50,000 نفری از ایرانیان، در سال 479 پیش از میلاد آغاز میکنه باز حرکت خودش به سوی جنوب یونان رو. در شمال یونان منتظر بود تا زمستان بگذره و باز لشکرکشی رو آغاز بکنه. در تابستان 479 در نزدیکی شهر تبای در یونان، ایرانیان و یونانیان با هم نبرد میکنن، به نتیجه خاصی نمیرسن و نبرد بعدی در شهر پلاته در جنوب شهر تبای روی میده در 27 اوت یا 5 شهریور سال 479 پیش از میلاد. خب در این نبرد در واقع یونانی ها یک راهبرد یا استراتژی به کار میبرند و خودشون رو شکست خورده نشون میدن و عقب نشینی میکنن به سوی یک کوهستان، ولی مردونیه هم اونها رو تعقیب میکنه و متوجه این فریب و نیرنگ نمیشه. وقتی اونها رو تعقیب میکنه، تیراندازان یونانی سپاهیان ایران رو تیرباران میکنند و در همین احوال مردونیه کشته میشه، فرمانده ایرانیان. و خب این تضعیف روحیه هست برای ایرانیان و باعث شکست ایرانیان در نبرد پلاته میشه. فرمانده یونانیان در نبرد پلاته پاوسانیاس از اسپارت بوده. در واقع نبرد سالامیس با تمیستوکلس آتنی بود و نبرد پلاته سال بعد با پاوسانیاس از اسپارت. جالبه که هر دوی این سردارها، سردار آتنی و سردار اسپارتی، سالها بعد در واقع به ایران درخواست پناهندگی میدن و حتی پذیرفته میشه درخواستشون از سوی دربار ایران. ولی خب سپاهیان ایران رو که به فرماندهی مردونیه در نبرد پلاته حضور داشتن، مردونیه که کشته میشه، سپاهیان ایران رو ارتبازو پسرعموی خشایارشاه در واقع نیروهای باقی مانده ایران رو برمیگردونه، از مقدونیه و تراکیه از داردانل عبور میکنن و وارد آسیای صغیر میشن، در واقع به شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی برمیگردن و از اونجا هم وارد آسیای صغیر میشن و در واقع تصرف سرزمین اصلی یونان به دست ایرانیان ناکام میمونه و به تصرف شاهنشاهی هخامنشی در نمیاد. خب اجازه بدید که درباره دلایل ناکامی ایرانیان و نتایج ناکامی ایرانیان در یونان رو در برنامه بعد با هم بررسی بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. با من قدم بزن بود که از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. در بخش سوم برنامه ها امیدواریم تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان شنونده. تا قبل از 12 شب یعنی ساعت 24 گفتگوی من با من تقدیم حضورتون میشه. دقایقی از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ما همراه باشید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسید در بوده روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونس رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جان؟ در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
امروز رو میگم که دیگه تا چند دقیقه دیگه به آخر میرسه. خوب و بد میگذره و میشه گذشته، مثل خیلی از گذشته های دیگه که گذشته و حالا شاید یادی هم ازش در خاطرمون نباشه. روز میگذره، روزا میگذرن، اما بد و خوب با من میمونه و در من ادامه حیات میده، در من زندگی میکنه و من حسب میل اونا کم کم و نم نم رنگ میگیرم، شکل میگیرم و چنان میشم که اونا. مثل دروغ، دیدی یه دروغ کوچیک، یه حرف یه جا خلاف واقع با دلیل یا بی دلیل به زبونت میاد. لحظه میگذره، زمان سپری میشه، اما دروغ در تو با تو هست. گفتی و ناچاری بعد هم رعایتش کنی. حتی گاهی ناچاری واسه اثباتش شاید خیلی بدتر چندین تا دروغ دیگه بگی و از این دست. او مثل پیچکی در تو میپیچه و همه تو رو فرا میگیره. اون وقت آدم شکل اون میشه. شکل اون به نظر میاد. مثل من. منی که شکل دروغ‌های کوچیک و بزرگم شدم و از قبل اونها تن دادم و ناگزیر به این سو و اون سو رفتم. اون وقت یه شب یه جا مثل همچی وقتی که منم و من و خدای من، مثل همچی حالی که تنهام و بغض کالی راه گلوم و بسته، به خودم، به کجی راهی که اومدم نگاه میکنم. سری به تأسف تکون میدم و میپرسم از خودم راست راستی این منم؟ اینو میخواستم؟ انقدر بودم؟ نه، باور نمی کنم خودمو، اینجور باور نمی کنم که ته دلم اینو نمیگه، اینو نمیخواست. من دلم جور دیگه‌ای بوده، چیز دیگه‌ای میخواستم. بغضم میشکنه، به گریه میرسم. بارون تند میباره، بارون بیوقفه میباره. ببخش خدا که عمرمو به هیچ گذروندم. باختم عمرم و به همین سادگی باختم. تو که میدونی خدا دلم این نبود، دلم اینو نمیخواست. کاش چنین، کاش چنان. هیچ وقت دیر نیست، همیشه و از هر کجا راهی هست، اما من حالا به خودم هم دروغ میگم. نگاه کن، سر بگردون، مثل منا رو میتونی رصد کنی. مثل منا، اونان که بد نیستن، همونجور که خوب هم نیستن. مثل منا، اونان که هیچی نیستن، اصلا نیستن. که نه تنها توی خوبشون، که توی بدشون هم کمن، ذلیلن، ابترن، ناقصن و کمالی ندارن، وجود ندارن. که واسه منفعت خودشون میگذرن از همه. به خودم میگم اصالتی در من نیست، که خوب و بدم هیچ کدوم اصیل نیست، که هر کی با هر اسمی مقید به رسمیه، مرامی داره. حکایت سعدی گمونم توی گلستان یا بوستان که فلان کس از خونه صبح سحر تاریک و روشن در اومد به گرما ببره، توی راه کسی با او همراه و همقدم شد، تاریک بود، دیدن چهره به طور کامل ممکن نبود. مرد گمون کرد از شمار آشنایانشه، باهاش به زبون آشنا به لفظ خیشاوندی حرف می زد. به گرمابه که رسید، همیانش کیسه پولش رو از بر کمر باز کرد و دست اون سپرد به امانت که باشه پیشت، من به گرمابه میرم، در اومدم میام و میگیرم ازت. رفت. ساعتی بعد بیرون شد، صبح پیدا شده بود، هوا روشن بود، از گرمابه بیرون اومد، خواست بره، کسی جلوی راهش رو گرفت. کی هستی؟ چی میخوای؟ گفت من همونم که صبح این کیسه زر رو بهش سپردی، بگیر. مرد حیران بود، میگفت من امانت رو به دست فلان کس دادم که با من صبح سحر همراه شده بود. گفت نه، گمون کردی اونه، اشتباه کردی، اشتباه گرفتی، من بودم و تو کس دیگه ای گمونم کردی، حالا هم بگیر که امروز از کارم واموندم به خاطر تو. گفت خدا را، که هستی، چه کاره ای؟ جواب داد دزدم، رهزنم. گمون کرد مزاح میکنه، پرسید پس چرا زر منو نبردی که به مفتی به تو دادمشو به چنگش آوردی؟ جوابش داد که اگه مالت رو دزدیده بودم یه لحظه هم درنگ نمیکردم که محال بود منو یا زرتو دوباره ببینی، ولی اینجور نه، من دزدم ولی در امانت خیانت نمیکنم، عهد نمیشکنم، کار من این نیست. اینو شنیدی؟ هزار تا شاهد دیگه هم میتونم بگم از گذشته تا هنوز که بد و خوب هر دو بودن، هستن، اصولی داشتن و قاعده نگه داشتن. سوال کن همینجا توی تهران، توی محرم و صفر، تو ماه مبارک رمضان، چقدر آمار خلافای جور با جور کمتره. خیلی که چیزایی رو محترم میدونن، روش پا نمیذارن، نمیشکنن، بدشون بده، خیلی هم بده، اما با همه بدی دلشون انقدر قابل هست که حدی رو نگه دارن، که یه جا بیستن، که حد و مرزی داشته باشن. نه مثل من و نه مثل مثل من و که گویی هیچی نداریم، که گویی عکسم، نمودم، نیستم. خوب و بد حرف و عملم هر دو انگار بر اثر اتفاق، نه اعتقاد. که نمیشه آدم انقدر تموج داشته باشه، فراز و فرود، این همه با فاصله از هم نمیشه، مگه اون که خط معیاری در میون نباشه. من خودم رو بارها آزمودم و بسیار بار از خودم به خدا پناه بردم، که حتی خودم هم به خودم نمیتونم اعتماد داشته باشم، نمیتونم بگم من هرگز چنین نمی کنم، خطی ترسیم کنم، نه، که فکر نمی کردم دروغ بگم اما گفتم، فکر نمی کردم به هوای سود خودم به ضرر دیگری راضی شم اما شدم، فکر نمی کردم حس و حال و شهوت میز و جاه داشته باشم اما داشتم، باور نمی کردم واسه بالا رفتن پا روی شونه دیگری بگذارم اما گذاشتم. گذشته گذشته، اما اون چه کردم با منه، هست، که اگه بد بودم اون بد حالا در من بالیده و بزرگ شده. من حالا دوست داشته باشم یا نه، گویی که بدتر شدم. به خدا پناه میبرم از خودم، از نفسم که پستم میکنه. پناه میبرم به خدا که عنایتی نظری کنه، که برگردم و باشم، حد بدونم، حد نگه دارم، که نگذرم از همه و هر چیز برای منفعتی کوچیک، برای سودی حقیر که ضرر مطلقه. خدا عنایتی کنه و از شر خودمون، از نفسمون خلاصمون کنه، که بزرگتر دشمن آدم خودشه. حریف خودت که شدی، حریف عالمی خواهی بود. خدا عنایتی کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردانه، انشاءالله.
Mm-hmm.
عزیزان شنونده، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید و مشغول خدمت رسانی هستید سلامت و تندرست باشید، به ویژه شما هموطنان عزیز که در جنوب کشور، شمال کشور، شرق و غرب کشور حضور دارید، زندگی میکنید، مامورینی که در مرزبانی هستند، نیروهای نظامی و انتظامی، عزیزانی که در مراکز بهداشتی و درمانی کار میکنن، فضای